دن در همین دنیا از صلب آدم بیرون آورد و ازشون تعهد گرفت که ارسطو بلب بکن. اونا هم گفتن بله شهادت میدیم و بعد هم برشون گردن به سر جاشون و بعدها به دنیا آمدن، دوباره باز به دنیا آمدن. این شاید یکی از قولهای مشهور باشه که از ظاهر بعضی از روایات استفاده شد. نظر ششم اینه که عالم زر هم عالم ملکوته، که ما نظرمون همین نظر ششم هست و اون عالم عقل و عالم فطرت هم برمیگرده و همین منظور از فطرت هم بود ملکوتی انسان هست. به هر حال این عالم فطرتی که در فطرت انسان اعتقاد به خداوند وجود داره، وقتی انسان در کشتی قرار میگیره که در حال غرق شدنه، ولی اینکه کافر هم باشه با تمام وجودش ایمان به خدا و خدا رو باور میکنه و از خدا کمک میخواد. این حالت ایمان فطری که به طور ریشه دار در وجود انسان هست، این از همون عالم زر هست. در ذات انسان، در فطرت انسان، در ملکوت انسان باور به ربوبیت خداوند متعال وجود داره و این هم یک امر آشکار و معاینه و رویاروی بود. از امام باقر سوال کردن معاینتان کان، فرمود نعم فلولا ذلک لم یدر من خالقه و من رازقه. اگر این رویاروی عز برانداز نبود، هیچ کس نمیدونه خالقش کی، رازقش کی، در حالی همه مردم میدونن. چرا؟ چون ریشه در ملکوتشون داره.
913-45-40 گفتند با سلام، بهترین صدقه برای آخرت چیه؟
صدقه ها اقسامی داره. از هر جنسی ما صدقه داریم. مثلا علم صدقه داره، توانایی، قدرت صدقه داره، پست و مقام، آبرو، مال، همه اینها صدقه دارن. مثلا زکات العلم نشرو صدقه علمی نیست که انسان علمش منتشر بکنه. شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است، همه اینها صدقه. اما راجع به صدقه مالی، بهترین صدقه اینه که اولا پنهانی باشه و ثانیا به نزدیکان، اقوام، اونایی که حاجتمندانی که دور بر خودش هستن، به اونها این صدقه رو به شکل پنهانی بده و هرچند بیشتر باشه بهتره.
915-36-80 گفتند سلام، در نهج البلاغه آمده کمی ایال یکی از دعاسایش است، اگه میشه توضیح بدین منظور امام چیست؟
در واقع حضرت یک مطلب مشخص و طبیعی رو گفته. اگه انسان مثلا فرض کنید که 5 نفر ایالش باشه، بیشتر باید کار کنه، بیشتر باید نان بخره، بیشتر باید مثلا زحمت بکشه که 2 نفر ایالش باشه. خب طبیعی است که اون کسی که 5 نفر ایال داره باید 5 تا نان بخره، اون کسی که مثلا 2 نفر ایالش هستن باید 2 تا نان بخره. حتی این مطلب رو عادی رو گفته. حالا از حضرت بپرسیم که حالا ایالوار بودن بهتره یا نبودن؟ میگه حتما ایالوار بودن بهتره. از خودش بپرسیم که شما خودتون چند تا ایال دارید؟ زن و بچه چقدر دارید؟ فقط حضرت 35 تا فرزند دارن بر حسب نقل مشهور. پس این دوتا با هم قاطی نشن. یه وقت میگیم که انسان فرزند بیشتری داشته باشد بهتر است یا ایال کمتری داشته باشد، پاسخ اینه که ایال بیشتری داشته باشد بهتر است. یه وقت میگیم که کسی که ایال کمتری داره مثلا بیشتر باید کار کنه یا بیشتر باید مثلا فرض کنید که تلاش کنه یا بیشتر باید به فکر و دغدغه و اینها باشه. طبیعیه که این دومیه. اما آیا ارزش کدومه؟ این دوتا با هم اشتباه نشه. آیا کم ایال بودن ارزش؟ خیر، ارزش ایالوار بودنه. این که پیامبر فرمودن الفقر و فخری، فقر افتخار منه. چرا؟ چون همه عالم ایال پیامبرن و احتیاج پیغمبر به خدا از همه مردم بیشتره. چرا؟ چون باید همه رو این ایالی که همه عالم شدن ایال پیامبر، همه رو باید او سرپرستی کنه. پس فقر او، نیاز او به خدا از همه عالم بیشتر. این فقر که افتخار، وگرنه بی چیزی که افتخار نیست. به هر حال این دوتا با هم اشتباه نشه. کسی از این فرمایش حضرت اینجوری استفاده نکنه که انسان اگر ایال کمتری داشته باشه این ارزش بیشتری داره. نه، برعکس، هرچی که ایال انسان بیشتر باشه اون نعمت بیشتری داره. ارزش به ایالوار بودن است، نه به عدم ایالوار بودن، گرچه ایالوار بودن زحمت بیشتری هم داره.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
اینجا برنامه پرسمان اعتقادی، بخش پاسخ‌های کوتاه را شنیدیم که جناب استاد به پرسش‌های شما عزیزان پاسخ دادن. سوال یکی از شنوندگان آماده هستش که با هم دیگه میشنویم.
میگن که اگه انسان نماز نخونه، میخواستم ببینم آیا کافر حساب میشه یا نه. خیلی ها میگن نه، خدا خیلی بزرگتر از این چیزاست. خواستم این آقای محمدی که الان دارن پاسخ میدن جواب بدن، میگم آیا انسان اگه نماز نخونه واقعا کافره یا نه؟
بله، بسیار ممنون از شما شنونده گرامی، جناب استاد در خدمتتون هستیم.
چند نکته رو عرض میکنم. اول این که در روایت داریم که تارک الصلات میره تو مرز کفر، نه اینکه کافر بشه. از امام صادق سوال کردن که خب چرا کسی که مثلا فرض کنید مرتکب زنا میشه تو مرز کفر نمیره، ولی اون که نماز عمدن ترک میکنه میره تو مرز کفر؟ امام فرمود چون کسی که مرتکب اون عمل خلاف میشه، خب تحت تاثیر شهوت و غریزه و اینها خلاصه تحت فشار قرار گرفته، اون گناه رو انجام داده، بعد هم پشیمان میشه و توبه میکنه و پاک میشه.
بله.
اما کسی که نماز عمدن ترک کرده، این که تحت فشار شهوت و غریزه اون چیزها نبوده، یه در واقع هیچ مشهیج عذربهانه نداره. به هر حال تا مرز کفر تارک الصلات متعمدن جلو میره. اما اینکه کافر میشه، نکته دوم اینه که یعنی احکام و کفر برش مترتبه. با اینکه خدا رو باور داره، پیغمبر رو باور داره، معاد رو باور داره، امامان رو باور داره، بگیم که نجس مثلا حکمش حکم کفری که احکامش بر کافر مترتب هست، پاسخش اینه که خیر، کافر فقهی نمیشه. اینا داشت بشن دوستان که کفر ایمان که میگیم مراتبی داره. اون مرتبهش که باعث میشه طرف نجس بشه اگه مردی که تو قبرستان مسلمان ها نمیشه دفنش کرد و احکام این گونه برش مترتب میشه، مثلا ذبیحش اون گوسفندی که کشته حرامه و چیزی از این قبیل، نه، اینها کفر به این معنا نه. ولی خب هم تو اشاره کردم میره تو مرز کفر، نزدیک میشه به کفر. مطلب بعد این که خدا مهربان است درسته، ولی وقتی کسی در مقابل خدا ایستاده، خدا رو باور نمیکنه و کسی که قوانینی که خدا وضع کرده رو زیر پا میذاره، رفتار خدا با این شخص، با اون کسی که قانون مراعات میکنه، بنده مطیع هست یکی باشه،
خیر.
یعنی خدا با نمازخوان و نماز نخوان یه جور رفتار کنه، که ظلمه، که خلاف حکمته، خلاف عدالته. که بله خداوند مهربانه، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اما مهربانه یعنی این که قانون شکن و مراعات کننده قانون رو یه جور باشون رفتار کنه، نه دیگه، این که خلاف حکمته، این که خلاف عدالته. بله چون قانون زیر پا گذاشته عذاب میشه، میره جهنم، جاشم تو جهنم تو سقره. تتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. از مجرمین پرسن چی چیز ما به سقر کشون، میگن ما نماز نمیخوندیم. بله به خاطر نماز نخوندنش میره جهنم، اما کافر به معنای فقهیش، به معنای مصطلحش کافر میشه، خیر.
حالا استاد اگه این واقعا نماز نخوندنش یه مدت نباشه، این کلن اهل نماز نیست، یعنی کل عمرش شاید هیچ نماز نخونده باشه، ولی در این حال بفرمایید به اهل بیت و این مسائل هم معتقد هستش، باز همچنان تو مرز کفر باقی میمونه؟
بله، اینا داشته باشید که اگر بخواد نماز رو انکار بکنه و توجه هم داشته باشه که داره ضروری دین رو انکار میکنه، که از دین خارج میشه، کافر میشه.
بله.
این نماز باور داره، این نظرش درسته، عملش خلافه. به عبارت دیگه عنوان این شخص مؤمن فاسقه، اما اگه نماز رو قبول نداشت میشه کافر، دیگه مؤمن نیست. ایمان سه مرتبه داره، سه رکن داره: باور قلبی، اقرار زبانی، التزام عملی. حالا که سومی رو نداشت، باور قلبی داره، اقرار زبانی هم داره، بهش میگه ما رو قبول داریم، یه بله، خدا رو قبول داریم، یه بله، اما نماز میخونیم، یه نه، اون رکن سومو نداره، این میشه مؤمن فاسق.
بسیار ممنون استاد. در ادامه که گفتم برخی میگن خدا بزرگتر از اونی که به نماز ما احتیاج داشته باشه رو،
خدا احتیاج نداره، ما احتیاج داریم. بعد شما دارید قانون خدا زیر پا میذارید. خدا فرموده اقیم الصلاه و شما به حرف خدا گوش نمیکنید، نافرمانی میکنید. باید فرق داشته باشید با کسی که به حرف خدا گوش کرده، یا نه باید فرق داشته باشید.
بسیار ممنون از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های همراهشون این برنامه و برنامه‌های پیشین ما را دنبال کنن و همچنین سوالات خودشون را از این طریق برای ما ارسال کنن.
برای طرح پرسش‌های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30553.
همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم. خانم معصومه رسولی از شهر کرمان سوالی برای ما ارسال کردند و گفتند که این همه تاکید بر لذت و لذت در بهشت سبب میشه که کفار و منکرین بهشت با ارتکاب اسف‌انگیزترین جنایات به دنبال لذت هرچی بیشتر در همین دنیا باشن. آیا همین گونه هست شما استاد؟ در خدمتتون هستیم.
اولا که کی انقدر گفتن راجع به لذت های بهشت این حرفا؟ نه، هم راجع به بهشت صحبت شده، هم راجع به جهنم صحبت شده، هم در بهشت هم نعمت ها و لذت های جسمانی و مادیش گفته شده، هم لذت ها نعمت های معنویش و روحانیش گفته شده. بنابراین بهشت فقط جای لذت های دنیوی و لذت های جسمانی نیست، لذت های معنوی هم در بهشت هست و علاوه بر بهشت خب جهنمی هم وجود داره. مطلب این که بر فرض که حالا از لذت های بهشت گفته شده باشه، آیا لذت های بهشت با لذت های دنیا با هم مساوی هن؟ میشه اون چی که در بهشت هست انسان در دنیا بهش برسه؟ میشه به 1000 رسید؟ نخیر، شما همون لذت های جسمی بهشت رو در دنیا از 1,000,000 به یکیش هم نمیرسید. یک میوه بهشتی اگر بخواد بین همه اهل عالم یعنی به 7,000,000,000 قسمت تقسیم بشه، لذتی که هر کدام از سهم خودشون میبرن از همه لذت‌های دنیا بیشتره.
بله.
حتی هم بود جسمانیش کی گفت اینا با هم مساویان؟ چون که در جهنم، آیا آتش جهنم مثل همین آتش دنیاست؟ آیا عذاب‌های جهنم مثل همین عذاب‌های دنیاست؟ نخیر. مطلب بعد این که کسی بخواد از حرف‌ها سوء استفاده بکنه، خب یه حرف دیگریست. آیا لازمه که مثلا ما از لذت‌های بهشت بگیم تا بفهمه که مثلا فرض کنید که تا انسان از لذت‌های مادی و جسمانی و غریزی اطلاع حاصل کنه؟ نخیر. بیان علمی قضیه اینه که اون کشش‌های غریزی و حیوانی انسان بالفعلند، برخلاف اون کشش‌های فطری و معنوی انسان که بالقوه هستند. انسان وقتی که به دنیا میاد، بچه که وقتی به دنیا میاد، میل و قضا درش به فعلیت رسیده، میل به خواب و استراحت درش به فعلیت رسیده، میل جنسی هم که دیرتر فعلیتش آشکار میشه ولی نیاز به فعلیت رساندن نداره، خود به خود اتوماتیک بالفعل میشه، غیر از اون تمایلات معنوی که اونها رو باید انسان به فعلیت برسونه. بنابراین اینجوری نیست که بگیم که ما اگر در این بارها سخن گفتیم اینا به فعلیت میرسه. نه، اینا به فعلیت رسیده. بچه هم که تازه به دنیا اومده لذت غذا رو میفهمه و لذت گریه میکنه که به شیر بدن. بچه کوچیک هم لذت خواب و استراحت و بقیه اون لذت های مادی رو کاملا میفهمه. نیاز به این نیست که حالا بخوایم ما براش وصفی کنیم تا اون لذت رو بفهمه. نه، لذت های مادی و لذت های دنیوی نیاز به توصیف ندارن، نیاز به پروراندن ندارن، ذاتن بالفعل هستن. لذت های معنوی و اون لذت های فطری انسان، اون کشش های فطری انسان هست که اون میل ها بله باید به فعلیت برسه چون بالقوه هست، اما میل های غریزی اینجوری نیست. تمام تمایلات غریزی انسان بالفعل هست، که حتی میل جنسی هم خود به خود بالفعله، منتهی کم دیرتر.
بله.
میل به غذا از همون اول تولد به فعلیت رسیده، میل جنسی مثلا فرض کنید چند سالی، حالا 15 سالی دیرتر به فعلیت میرسه، ولی باز خود به خود به فعلیت میرسه. پس این که کسی بخواد اینها رو بهانه قرار بده، نه، اون انسان به طور طبیعی لذت‌های دنیایی رو درک میکنه، از همون اولم درک میکرد و اتوماتیک هم هست، نه اینکه بخواد نیاز به فعلیت رسوندن داشته باشه.
بله، بسیار خوب، ممنون از شما استاد گرامی و انشالله که این شنونده گرامی هم پاسخ خودشون را دریافت کرده باشن. استاد چند دقیقه وقت داریم، یکی از سوالات خدمتون میخونم. شنونده با شماره 0936-0241 گفتن با سلام، تو رو خدا جواب من رو بدید که چرا باید نماز رو عربی بخونیم؟ در خدمتون هستیم.
اولا این که ما میگیم عربی بخونیم، خودش اول کلامش، ما این کلمات نماز رو چند تاش رو ما فارسی زبان ها نمی فهمیم. بسم، به اسم نمی فهمیم. به اسم یعنی چه؟
فارسیه
الله،
بعد
رحمان، رحیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد و نمیفهمیم حمد چیه رب عالمین الرحمن الرحیم
شاید بعضی بی سواده استاد متوجه نشن مثلا عالمین یعنی چی یا غیر فارسی مثلا زبان
عالمین ممکنه اما عالم که میفهمن دیگه فارسیه مالک بی فلان مالک این خونه مالک این دین دین اینجا معنی جزا هست خلاص این که ما بیم که نماز عربیه یعنی چه اگر منظور تفسیر خود عرب ها هم نیاز به تفسیر دارن بیشتر از ما اکثر کتاب های تفسیر هم که نوشته شده به چه زبان نوشته شده؟ به زبان عربی نوشته شده
بله.
اگه منظور فهم معناست فرق بین ما و عرب ها نیست که بیم عرب ها معنای نماز رو میفهمن ما فارسی زبان ها نمیفهمیم پس نکته اول این که اصلا اینجوری نیست.
حالا استاد ممکن استش طرف انگلیسی هستش مثلا زبان آلمانی داره اسپانیایی داره اینا هر زبان دیگه.
اونا درست. مطلب دوم این که شما فکر میکنید مثلا کسی بخواد معنای نماز رو حالا به هر زبان دیگه ای.
بله.
غیر فارسی. فارسی که شاید مثلا میگیم نیم ساعت هم نمیکشه که انسان سه چهار تا واژه‌ای که تو نماز نمیفهمه رو بخواد معناش یاد بگیره.
بله.
اونایی که نمیفهمن فکر میکنید چقدر طول میکشه که مثلا بخوان معنای نماز رو یاد بگیرن یه انگلیسی بیش از 2 ساعت وقت میخواد
خیر
2 ساعت وقت گذاشتن برای نمازی که باید یک عمر نماز رو بخونه و برای هر چیزی انسان ساعتها وقت میذاره خب یه روز وقت بذاره فقط برای اینکه من معنی نماز رو کاملا بفهمم این مالا غیر فارسی هست بلا فارسی هست کردم اکثرش ما شاید مثل عرب ها بهتر از عرب ها بفهمیم خیلی از معانی چیز رو نماز رو مطلب سوم این که خب نماز کلام خداست بخشای از نماز هم سوره حتی ذکر رکوع سجده اینا از قرآن گرفته شده وقتی سب اسم رب کل اعلا که نازل شد خداوند فرمود جبرئیل به پیامبر خبر داد که این رو در ذکر سجده قرار بده سبحان ربی الاعلا
بله.
یعنی در واقع همون ذکر رکوع سجده ما هم کلام خداست شما به هر زبان دیگه که برگردونید دیگه اون کلام خدا نیست پس چرا نماز به فارسی عربی میخونیم؟ چون میخوام تو نماز کلام خدا رو بگیم اگه ترجمه کردیم کلام مترجم رو میگیم و کلام مترجم هرگز کلام خدا نمیشه ولو مترجم خود پیغمبر باشه اون مترجم هر کس باشه کلام میشه کلام مترجم دیگه کلام خدا نیست
بله.
حمد، سوره و خیلی از ذکرهایی که ما تو نماز میگیم اینها کلام خداست و کلام خدا رو نمیشه که انسان به زبان دیگه بگیم مطلب بعد این که خب اگه بنا بود که هر کس به زبان خودش ما زبان هم شما فکر میکنید تو ایران ما چند تا لهجه داشته باشیم خوبه صدها لهجه داریم
بله
این چه بلبشوی میشد وقتی نماز جماعت بخونیم میشه نماز جماعت خون
خیلی.
به هر لهجه که بخونی بقیه اعتراض میکنن چرا به اون لهجه خوندی چرا به لهجه ما نخوندی اگر 100 نفر توی نماز جماعت شرکت کردن شاید مثلا فرض کنید 100 نفر 20 تا لهجه داشته باشن خب امام جماعت چیکار کنه
ممکن نیست
به هر لحجه که بخونه بقیه میگن چرا به اون لحجه خون چرا به لحجه ما نخون وقتی وحدت و اتحاد و هماهنگی و یک نواختی در مسلمان ها به وجود نخواهد آمد دیگه نماز جماعت و نماز جمعه و اینها دیگه نمیشه امکان نداره الان شما میبینید کنار خانه کعبه بیش از 1 میلیون انسان وامیستن یه نماز یک نفر داره نماز بخونه همه میبینن نماز خودشونه اما اگر الان بود هر کس به لحجه خودش به زبان خودش بخواد نماز بخونه معلوم نیست چه معلوم هست چه بلبشویی میشد و چه اختلاف و چه و این خلاف اون خود منظومه فکری اسلام هست که خواهان وحدته و این خلاف اون منظومه فکری اسلام هست که طرفدار وحدت هست و اصلش هم بر جمعه میگیم ایاک نعبد ایاک نستعین السلام علینا همش جمع می‌بندیم خب این جمع باید بشه جمع بس دیگه
بله
وقتی هر کس برای خودش لهجه داره که نمیشه بگفت علینا
بله استاد این قابل قبول هستش که بگیم اصلا ما در ترجمه در واقع همین از کاری که تو نماز به کار می‌بریم واقعا ناتوان هستیم یعنی آیا واقعا ترجمه رحمان مثلا میشه بخشنده آیا کلمه بخشنده اون مفهوم و عمقی را که کلمه رحمان میتونه بیان کنه یا کلمه رحیم واقعا به معنای مهربان هستش این هم قابل دقت هست یا
بعضی موارد میشه که معادل براش پیدا کرد همین سوره حمد رو سلمان فارسی به زبان فارسی برگردون
بله.
و پیامبرم تایید کرد که این ترجمه سوره حمد هست، اما اون کلام کلام سلمان فارسی بود و بفرماید کلام پیغمبر بود.
دیوارا تایید کردن، یعنی از باب اینکه ترجمه خوبی هستش.
اینکه 100% مساوی بشه خب در هیچ زبانی نیست. شما مثلا غزل حافظ رو بخواید به آلمانی برگردونی، آیا واقعا میشه غزل حافظ؟ هرگز.
بله،
اون حال و هوای غزل حافظ و اون از خودم که لذتی که فارسی زبان از غزل حافظ میبره، هیچ زبانی که به هر زبانی برگرده اون حال رو نداره. بله. قرآن هم به هر زبانی که ترجمه بشه دیگه قرآن نیست.
بله.
اون حال و هوا و اون خصوصیاتی قرآن داره،
زبان عربی،
آهنگش، لذتش، حلاوتش، فصاحتش، بلاغتش و اون همه نکات معانی بیان که در قرآن هست به هیچ زبانی دیگه اون بر نخواهد، اون نخواهد شد. اصلا تو خود زبان عربی هم اینجوریه. یک ضرب المثل عرب ها دارن میگن که القتل یون فی القتل. در قرآن هم ما داریم که از خودم که فی القصاص حیات.
بله،
این دوتا تقریبا شبیه هم دیگه. فی القصاص حیات، القتل یون فی. بعضی از اهل ادب و اهل فن اومدن در این فی القصاص حیات 16 یا 17 نکته لطیف بدیعی پیدا کردن که در القتل یون فی القتل وجود نداره. یعنی این جمله قرآن 16 17 تا نکته لطیف معانی و بیان توش وجود داره
که در اون نیست،
بدیع درش وجود داره که در اون کلمه، با اینکه هر دو شبیه همه.
بله.
نه اینکه بخواد مساوی بشه، که هرگز مساوی حتی در خود عربی هم
نیست.
شما بخواید کلام قرآن به عربی هم برگردونی دیگه قرآن نمیشه.
بله بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد از پاسخ جامع و کاملتون. ممنون از شما شنوندگان گرامی برنامه پرسمان اعتقادید که تا پایان برنامه همراه ما بودید. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق.
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اون چیزی که این جمهوری را حفظ کرده وحدت این انسجام این جمعیت است. یعنی ملت همه با هم بودن که توانستند یک همچین معجزه‌ای را ایجاد کنند. اگر چنانچه به واسطه اختلاف ماها یک وقت اختلاف به بازارم بکشد که خواهد کشید، به خیابان هم بکشد، به اصناف دیگری هم بکشد، این تمام وزرش به گردن ماست. این که شما خیال کنید که نه من برا خدا این آقا را مثلا بشته می کنم، این اشتباه است، برا خدا نیست. انسان گول نفس اماره خودش را می خورد و گول شیطان را می خورد. گول می خورد به این که چیزهایی که در دیگران است هی به نظرش میاد خیلی بد است، خیلی کار بدی داره میشد، دارد اسلام از بین میرد برای اینکه یه قاضی در فرانجا چه کرده. این برای اسلام نیست، نباید ما خودمون رو گول بزنیم. بیشینید آخر شب فکر کنید. محاسبه یکی از اموریست که در سیر انسانی باید باشد، که در آخر شب فکر کند به این که نمیگم در من هست، منم پایین تر از دیگر، حساب کند انسان به این که تو امروز که با این آقا اختلاف داری و حالا شدی دو دسته، یه دسته دنبال اون آقا، یه دسته دنبال اون آقا، ریشش چی است؟ برا خداست. این عیبی که شما در اون میگید در خودتون نیست. این چیزی را که در دیگران بزرگ میشمرید و در خودتون هرچی میتونید کوچیکش میکنید و پرده پوشی میکنید، این عمل شیطانی نیست. اگر از اختلاف ماها، اون هم اختلافی که من شک ندارم در سر دنیاست، نه برای خدا، اگر این اختلافات موجب اختلاف بین مردم بشد و موجب این بشد که شکست بخورد جمهوری اسلامی و تا قرنها نتواند سرش را بلند کند، این جرمی است که خدا میبخشد بر ما. باید توجه بکنیم، ما نباید ما هی به خودمون مغرور بشیم و حسن ظن به خودمون داشته باشیم که ما ایم که چه هستیم و دیگران نیستن. باید به دیگران ما حسن ظن داشته باشیم و اعمالشون رو حمله به صحت بکنیم و نسبت به خودمون سوء ظن داشته باشیم و اعمالمون را تفتیش بکنیم که برای چیه، چرا من اشکال میکنم.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسوق کوه بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت بود.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرزده از افق مهر خاوران، فروغ دیده هر باوران، بهمن فر ایمان ماست، پیامت ای امام استقلال، آزادی نقش جان ماست. شهیدان پیچیده در گوش زمان فریادتان، آینده